بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظائفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و منظورین از گذشتگان و ارواح شهدا صلوات و رحمت کنید. توجه داریم که فطریه ماه رمضان زکات فطره که روز گذشته عرض شد بایستی در نظر بگیریم و به فقیر برسانیم. یکی دو تا مسئله مربوط به زکات فطره گفته شد که هر فردی به قدر حدوداً 1 کیلو از این ارزاق عمومی برنج، گندم، جو و امثال اینها و اون چی که در معمول اون شهر مطرح است انجام بشود شایسته است. حالا یک کسی که برای خودش و برای نانخورهای خودش، اونهایی که به عنوان عیالاتش محسوب میشن، زن و بچهش یا جمعی هستن که اونها را اداره میکنه و محسوب میشن به عنوان این که جزء عیالات او هستن، حالا میخواد زکات اینها را بپردازه. اگر چنانچه خودش سید هست میتواند که این زکات فطره را به سید به عام بده، مشکل نداره. اما اگر چنانچه خودش این شخص دهنده زکات فطره که او بزرگ اون جمعی است که گفته میشه تحت تکفل و از ایالات او هستن اگر او سید نیست، گرچه بعضی از افراد تحت تکفلش سید باشن، ولی نمیتواند که زکات فطره را به سید بده، به آن باد بده. حالا از رو بادم مسئله خونده میشه که اگر باز هم مبهم مونده روشن بشه انشاءالله. کسی که سید نیست نمیتواند به سید فطره بدهد، زکات فطرشه به سید نمیتونه بده، حتی اگر سیدی نانخور او باشد. از این که فرض کنه که یه چند نفری رو تحت تکفل خودش گرفته است از سادات و داره اونا رو اداره میکنه، پس این سادات میشون چند نفری نانخور او. حالا که نانخور او هستن، اما این خودی سید نیست، فطریه اونها رو باید بده. چون خودش سید نیست، فطریه این سادات تحت تکفلش رو هم نمیتواند به سید بدهد، بلکه به آن باید بده. اما اگر کسی خودی سید بود، خیر، هم به سید و هم به آن میتواند فطریهش رو بده. کسی که سید نیست نمیتواند به سید فطره بدهد، حتی اگر سیدی نانخور او باشد، نمیتواند فطره او را به سید دیگری بدهد. این از مسائلی است که مورد ابتلاست و مورد توجه باید باشه. مسئله دیگر این که فقیری که فطره به او میدهند لازم نیست عادل باشه. این فقیری که حالا فطریه بهش میدن، این حتما باید آدم درست حسابی خوب باشه و عادل باشه، هیچ گناه نکنه. مثلا همون معنی عادلی که هست و معمولا توجه داریم، نخیر، لازم نیست عادل باشه. یعنی اگر یک فرد معصیت کاری هم هست، اما معتقد است به دین و دیانت و خدا و پیغمبر و منتها گناهکارم هست، گناه علنی هم گاهی داره، اشکالی نداره که به اون فطریه داده بشه، فقط در موردی که گناهش این باشه که نماز نخونه و روزه نگیره، اونجا مشکله. اما حالا گاهی موسیقی گوش میده، میدونیم گاهی موسیقی گوش میده، این جایزه بهش فطریه دادن. این گاهی خلافی تو کارش هست، ولی نماز روزش رعایت میکنه. فقیری که فطره به او میدهند لازم نیست عادل باشد، ولی احتیاط واجب آن است که به شرابخوار و بی نماز، به کسی که آشکارا معصیت میکند، فطره ندهند. اگر معصیت آشکارا هم هست، باز احتیاط واجب دارن که فطره بشن. اما آن انسان میدونه که نه، این موسیقی گوش میکنه، نه آشکارا، و یک گناهی خلافی داره، نه آشکار، اما شراب نمیخوره و بی نماز هم نیست. اینجا صحبت روزه نیست که من کلمه روزه رو گفتم. پس اینجور شد، فقیری که فطره به او میدهند لازم نیست عادل باشد، ولی احتیاط واجب آن است که به شرابخوار و بی نماز، به کسی که آشکارا معصیت میکند، فطره ندهند. این هم از مسائلی است که مورد ابتلاست. یک مسئله دیگر هم عرض کرده باشم، انشاءالله تتمه مسائل مربوطه فردا جلسه هست که خوب مشخصه. احتیاط مستحب آن است که به یک فقیر کمتر از یک سا فطره ندهم. حالا که زکات فطرش و انسان میخواهد به یک فقیر بدهد، اینجور نباشه که یک فرد هست و یک زکات هست اینو به دو تا فقیر بده، مستحب به خیر به یکی بده. اشکالی نداره اگه تقسیم کرد به دو تا فقیرم داد، مشکل نداره. اما احتیاط مستحب اینه که به هر فقیری از یک سائه مربوط به یک نفر کمتر داده نشه. اما به یک فقیر نیاز داره، جمع میشن 10 تا 20 تا 30 تا 50 تا، کمتر بیشتر که هنوز هم نیاز داره، مثلا همه رو به یک نفر میدن، مشکل نداره، اشکال نداره. پس احتیاط مستحب آن است که به یک فقیر کمتر از یک سا فطره ندهن، که گفتم مثل این که حالا یک کیلو رو تقسیم کنه به دو قسمت، به سه قسمت، به سه نفر بخواد بده، مستحب به این کار نکنه، به یک نفر یک فطریه بده. و مگر این که به فقرهایی که جمع شدن، مگر که یه تعدادی فقرها جمع شدن زکات فطری دیگه نیست، هم یک زکات فطری هست، سه تا بقیه هم هستن، خب اینجا تقسیم کنه دیگه. عرض کنی که حالا میخواسته که برنج هم بده، 15 تومن شده پولش، سه تا فقیر هستن، هر کدوم 5 تومن بده، مشکل نداره. و اگر که میبینن که چند تا فقیر هست ولی زکات کمه، اما اگر چنون چه هست، سعی بشه که به هر فردی به اندازه یک زکات فطره فردی کمتر داده نشه، مستحبه که این رعایت بشه. مگر این که به فقرایی که جمع شدن نرسد، ولی اگر بیشتر بدهن اشکال نداره. حالا به یک فقیر 10 تا زکات فطره رو بدن، 100 تاشو جمع کردن، نیاز داره برای گرفت رفع گرفتاریش بدن، مشکلی نداره. صلواتی و رحمت کنیم. بحثی که مطرح بود که به فضل پروردگار اکثر مباحث مربوطه به اون بحث صحبت شد، یک بحث، بحث مسئله سنت مهلت بود. این چند جمله که اول صحبتم تکرار میکنم، تعمد دارم به جهات مختلفی. پس یکی از سنت ها، برنامه ها، یکی از کارهایی که خدا با ما بندگانش دارد، مسئله سنت مهلت که توضیح داده شد. قرارش بر این نیست خداوند متعال که اگر ما خلافی کردیم، زود به تعبیر ساده خودمونیمون، زود به حسابمون برسه، نه، بلکه مهلت میده. مخصوصا بونهایی که مقدار توی بدی بیشتر رفتن، چون باز اونهایی که خدا دوست داره اونا رو نه زودتر یک گوشمالی چیزی در کار میاد که متوجه بشه، متنبه بشه. قرار بر مهلت دادن است که درش مصالح بسیاری است. و 18 روزی دهه اول در این بحث صحبت شد و عرض شد که سنت مهلت پروردگار هم گاهی بسیار شگفت‌انگیز است، یعنی ستمگر ظلمهای بسیار بسیار عجیب انجام میده، اما در این حال خدا زود به حسابش نمیرسه. توجه داریم دیگه الان تو دنیا ستم هایی که میشه به کودک، به زن، به صورت های مختلف، اما اینجور نیستش که خداوند زود به حساب اینا برسه، نه، مهلت داده میشه. خدا عجله‌ای نداره، هر وقت بخواد بگیرد میگیرد. بعد اگر اون مظلوم، اون ظلم شده، بعد اون طرف خدا پاداش ها بهش میده وقتی شرایط پاداش رو داشته باشه و بعد هم به حساب این ظالم بالاخره دقیقاً خواهد رسید و مهلت میدهند به مصالحی، با توجه به اینکه گاهی ظلم ظالم هم بسیار بسیار شدید. سنت دومی که مطرح شد سنت آزمایش بود. این هم به مقدار زیادی از مباحث مربوط به سنت آزمایش گفته شد و خیلی دیگه تکرار کردیم تو این چند روز، و باید متوجه هم باشیم که ما دائم در آزمایشیم، دائم. فکر نکنیم وقتی ساکتیم در آزمایش نیستیم، وقتی حرف میزنیم در آزمایش نیستیم، وقتی فقیریم در آزمایش، وقتی غنییم، در هر حالی که هستیم در آزمایشیم. اون وقتی که حالا ساکتیم، ممکنه سوال کنید که خب وقتی که ساکت آدم دیگه چطور در آزمایشه؟ چرا آدم ساکته؟ حالا که ساکته میتواند فکر بد بکنه، میتواند افکار نادرستی، فکرهای شیطانی بکنه، و میتواند فکرهای خوب بکنه، و میتواند نه فکرهای خوب نه فکرهای بد، میتونه. پس در آزمایشه، در حال سکوت هم در آزمایشه. اون وقت گفتار که معلوم، رفتار که معلوم، و خلاصه دائم در آزمایشیم. از اولی که مکلف شدیم تا وقتی که فوت می شویم، عرض شد اون وقتی که بیهوش هستیم، خیر اگر بیهوشی باشه، یادم دارن معالجش میکنن بیهوشش کردن، اون وقتی که خواب خیر، اون خوابیده دیگه، اون وقتی که خوابه، همینقدر شعوری توجهی درکی داریم در آزمایشیم. از خیلی باید حواسمون جمع باشه. وقتی این آزمایش ها هم شدت و ضعف هم داره، جور به جور به سراغ انسان میاد، تا غربال بشن افراد و تا پخته بشن افراد. اونایی که میخوان رو به تکامل باشن، امتحان ها خیلی براشون ارزش داره. استقبال میکنن از امتحان ها اونایی که فهمیده هستن. البته گاهی امتحان ها بسیار بسیار گیج کننده است، و پناه میبرن در هر حالی به خداوند که معلوم، اون جای خودش محبوظ پناهندگی. اینو میخواستیم بگیم. روز گذشته این بحث مطرح شد که حالا که این چنین است، چه بکنیم که در امتحانها خوب از امتحان بیرون بیاییم. روز گذشته یه مقدار در این جهت گفتیم که به خدا پناه ببریم. مسئله پناهندگی به خدا صحبت شد. همون اول صبح انسان با خدا عرض کنه که پروردگارا، من و این جریان ها و یه مختلف زندگی و زمین ها و یه مختلف آزمایش، تو اگر کمک نکنی گرفتارم، و از تو کمک میخواهم که تو لطف کنی، سرپرستی کنی همه شؤونم را، و به تو پناه میبرم، ویلا کار مشکله. قاعدتا شهیدید که یکی از اولیاء خدا پیامبر وقت براش خبر آورد. یک مرد خوبی بود، اما خب معصوم نبود، گناهی خلافی هم داشت، که خداوند فرموده در جریان وحیی که قرار گرفتم که یک بار خلاف کردی مؤاخذت نکردیم، دو بار خلاف کردی مؤاخذت نکردیم، اما مرتبه دیگه خلاف بکنی گرفتارت میکنیم، مؤاخذت میکنیم. این پیام از طرف خدا حدوداً اینه. پیام رسید به این جناب. اینا مرد فهمیده، متوجه، آدم خوب، ولی خب دیگه گناه و معصیت برای خوبم هست، گاهگاهی گرفتار میشن. گفت بسیار خوب، متشکریم که مثلا به تعبیر من که پیام پروردگار رسید. سر شد طبق معمولی که با میشد پا شده، گفت پروردگار، پیام پیغمبر دوما رسید که ما یه بار گناه کردیم، چنین، دوبار گناه دیگه بکنم گرفتار میشم، اما خدایا اگه تو کمک نکنی بازم گناه میکنم، بازم گرفتار میشم، بازم گرفتار، تو کمک کن. همینطور است، از او باید خاص. روز گذشته اینو عرض کردیم، پناهندگی به حضرت حق، که به خصوص آقا حضرت امیر علیه السلام جمله پناهندگی رو هم یادمون دادن، آمنتو بالله و به رسوله، جمله بود. جمله دیگه هم داشت بازده حدیث که اون وقت پناه ببریم به پروردگار. و خیلی عزیزان این مسئله پناهندگی دیگه کمک میشه، معلومه دیگه. یعنی وقتی انسان پناه برده به قدرتی که عجز نداره، در هر شرایطی بخواد این بندش رو کمک کنه، هیچ کس نمیتونه منع کنه. هیچ کس. پناه برده است به علمی که جهل نداره، چیزی برش مخفی نیست که غفلت کنه از یه زمینه‌ای بعد کمک نکنه. پناه برده انسان به لطفی که به وصف نمیاد، به نتیجه خیلی پشتش باید گرم بشه. وقتی به خدا پناه برده پشتش گرم بشه. در زمین‌های مختلف و امواج آزمایش‌های شدید هم که قرار می‌گیرد، وقتی صبح گاهی پشت خودش رو گرم کرده است و لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم و به حضرت حق عرض کرده خدا تو باید کمک کنی و از تو استمداد میکنم، اون وقت مثل سیل هم وقتی امتحان ها بیه، با آزمایش ها هرچند شدید باشه، به نیروی تکیه کرده است که چیزی برای اون مشکل نیست. این دعایی که خاطرم میاد شب شنبه یادم میاد به مناسبتی گفته بودیم که تو همین مسئله پناهندگی هست، خیلی لطیفه، کوتاه هم هست، که اعوذ به وجه کریم و عزت کلتی لا ترام و قدرت کلتی لا یمتن و منها شیء من شر دنیا و الاخره و من شر الاوجاع کلها. با آقا حضرت صادق علیه السلام به کسی عرض کرد یه دعایی یادم بدید که خیلی فوق العاده باشه، حضرت این دعا رو یادش داد، بودم بعد از نماز بخون. عرض کردم شاید مکرر براتون عرض کردیم، شایدم چاپ کردیم به رفقا دادیم، خیلی خوش مضمونه، بسیار لطیفه، از همون جمله اولش خیلی لطیف. اعوذ به وجه کل کریم، خدایا پناه میبرم به وجه تو که وجه تو کریم است، یعنی به کریم دارم پناه میبرم. کریم وقتی کسی بهش پناه ببره این ردش نمی کنه، کریمه دیگه. اعوذ به وجه کل کریم و به عزت کلتی لا ترام و پناه میبرم به عزت و اون غلبه و قدرت تو، به عزت تو، عزتی که لا ترام. لا ترام یعنی مغلوب قرار نمیگیرد، لا ترام یعنی دسترسی کسی به اون عزت نداره. و پناه میبرم به قدرت تو، قدرتی که هیچ چیزی نمیتواند بگوید من برف نمیکنم. قدرت پروردگار، خب خیلی قدرت دارن، ممکنه فرمون به کسی بدن میگه برف نمیکنیم، نمیخواد برف کنم، ولی خداوند متعال به هر چه فرمان بدهد نمیتونه برف نکنه. و با قدرت کلتی لا یمتن و منها شیء، به هر موجودی که فرمان بدهد فرمان عملی میشه. اون وقت از شر دنیا، من شر دنیا و الاخره، از شرور دنیا و آخرت و از شر دردها و من شر الاوجاع. این حال پناهندگی، این پناهندگی توجه دارید که حالا میبخشن بعد از عزیزان دارم هی توضیح واضحات میدم بخاطر اینکه حالا بعضی ها نیاز دارن. این حالت پناهندگی این خودش یک مسئله خاصی است که آدم به عنوان پناهندگی به کسی مراجعه بکنه. یه وقت کسی به کسی مراجعه میکنه که آقا این کار رو برو کنه، یه وقت تو تعبیرش میگه آقا پناه آوردم بهت. میگفت پناه آوردم، اون مطلب فرق میکنه. پناهندگی و در مثالی که مرحوم علامه مجلسی در این مورد مثالی زدن که مناسب هست گفته بشه که رحلت ایشان، وفات ایشان 27 ماه رمضان بوده طبق بعضی از نقل‌ها که گذشت و من اون روز غفلت کردم که یادشون کرده باشم، چون خیلی این مرد بزرگ حق دارد به گردن شیعه، خیلی کارهاش و برنامه هایی که انجام دادن فوق العاده بوده و آثاری که از این شخصیت باقی مونده است آثاری است بسیار بسیار چشمگیر و مهم که خدا انشاءالله روحشون رو الان شاد و مسرور بفرماید. ایشان یک مثال اینجوری میزنن، میگن که برای اینکه انسان حفظ بشه برسه به جایی که خدا هم کمک بکنه، ایشان در مورد اخلاص مثال میزنن که اگر کسی بخواد به اخلاص برسه بالاخره باید به خدا پناه بره، از خدا بخواد. مثالی که میزنن اینجوریست، میگن که مثالشون مال زمان گذشته بوده اما حالا معنا میده، که گاهی میشد که یک کسی سفر کرده بود تو یک دیو داره رد میشه در مسیر راهش، مدار شب شده دیگه، حالا مشکل که رد بشه جای دینی میرسه باید همونجا باشه، کت خدا یه ده معمولا در خانش باز و که هر کس غریبی چیزی حالا یا روزه یا شبه میخواد را توقفی بکنه استراحتی بکنه در خانه باز. اون وقت این افراد راه گذری که میخوان از این بساط کت خدا و سفره او و استفاده یک غذایی یا استراحتی استفاده بکنن، خب میان به طرف خانه این جناب کت خدا. اون وقت که به این صورت ها بوده، اون وقت معمولا وقتی چنین کاری می شده سگ های اطراف خانش بودن، این سگ ها تا این غریبه رو می دیدن که یه غریبی وارد این منطقه شد، سگ ها سر صدا شون برن بشد پارس می کردن و سر و صدا و قال و قیل و دادن. اگر این می ترسید و فرار می کرد که فرار کرده بود، شاید هم تعقیبش می کردن تقا یه مدت اذیتم بشد، اما اگه استقامت نکرد می اومد طرف خانه این کت خدا، معلوم می شد که یه مهمان غریبی تازه داره میاد، این سگا شلوغ کردن. کت خدا نوکرش می گفت برو ببین کیه بگو بیان تو. این نوکره که می اومد دم در خانه کت خدا وای می ساد مثلا داد میزد، میدی کسی هم داره میگه آقا بفرمایید، آقا بفرمایید، سگا میفهمیدن که ارتباط برقرار شد، میفهمیدن ارتباط برقرار شد و همون سگایی که پارس میکردن همون سگایی چی سرشون وقتن پایین رو از یاد دیگه میرفتن، این هم راحت میامد میرفتن، معلوم شد ارتباط برقراره. وقتی هم که کسی پناه ببرد به پروردگار، شیاطین جن و انسی که میخوان به گناهش بیافکنن که بحثمون این بود، تو امتحان ها آزمایش ها که زمینه گناه ها انعراف ها گرفتاری ها هست، اگر انسان راستی به پروردگار پناهنده شده باشد و مخصوصا اول صبح که عرض کردم بود یه اول کاره، اون صبح که پاشده از من اول حواسش جمع بوده، اون وقت راه بیفته به طرف پروردگار رو پناه ببرد، راه دادن معنوی، خدا به تو پناه آوردم، اون وقتی که شیاطین جن و انس و همه رو خدا رد میکنه دیگه. کار میشه آسان. بعضی این توجه دارن که همون صبح اول دوم همه کارشو بکنن. خدا رحمت کنه یکی از بستگانم بود، فرش فروش بودن، خدا رحمت کرده، گاهی هم آقازدارشون اینجا هستن. اون وقت صبح بود، اما اول صبح بود من رفتم و اونو در مغازشون. حالا اون از به این صورت نقل میکنم که حاصل مطلب معلوم باشه. گفتم که خب آمدین که مسئول کار بشین دیگه. بله. حالا دیگه نمیخواستم این جمله رو به این صورت پیش بیاد، پیش آمد. گفت اتباقا یه دفعه همین جریان پیش آمد که شما یک چیزی گفتی و یادمه. گفت چی بوده؟ گفت شما آمدین من اتاق و عجله و گفتم برای دیگه من آمدم اول صبح آمدم دنبال کار. گفتی خوش به حال اون کسی که نیامده کارش کرده. گفتم یعنی چی؟ گفتی همون سر صبح کارش کرده با خدا، قرارش گذاشته که خدا من ضعف دارم، من نمیتونم، تو کمک کن، تو کمک کن. گفتم یه همچی جمله یه وقت تو گفتی. حالا اگه گفته بودم دیگه انشاءالله جمله خیر بوده. خوب اینه که انسانمون اول صبح کارشو بکنه، با خدا برنامهشو جور کنه، واقعا پناه ببرد به حضرت حق، به لطف بی پایان، به قدرت بی عجز، به علم بی جهل پناهنده بشه. خدا تو کمک کن. اون وقتی تو شدائد شدائد هم یه وقت میبیند از غیب کمک رسید براش. نزدیکه که دیگه این چشم زمینه زمینه ایست که خیلی سختش رو بخواد بگذره، ببیند خدا کمکی کرد که نه تنها میگذرد که نفرت هم پیدا میکنه. خدا کمک میکنه. اینه که خیلی به جاست که انسان هرچه بهتر هی تکرار کردن اینو یادمون باشه انشاءالله، که پناه ببریم به ذات مقدسی که به هرچه فرمان بدهد اطاعت میکنه، و با این ذکر شریف این پناهندگی رو جدی بگیریم. ذکر شریف لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم همراه با صلوات بر محمد و آل محمد. دیگه خب خیلی حرفای ما تکراریه، گرچه ما برای اینجا فکر میکنیم که خیلی از معلومات سابق استفاده نکنیم، تکرار نکنیم، اما خب پیش میاد اینه مناسبه گفتنش. که حتما باز شنیدین که وجود مقدس پیغمبر اکرم در یه جنگی بودن دیگه. وقتی بود که جنگ آتش بس بود، به اصطلاح وقت استراحت بود، حضرت آمدن زیر یه درختی و که کمی استراحت کنن، سایه درخت بود. اونجا دارن استراحت میکنن، دشمن متوجه شد، یه جوری آمد که کسی متوجه نشده، آمد رو سر پیغمبر اکرم و وسط شمشیر کشید، اسم حضرت آورد، گفت کیست که از دست من نجات پیدا کنه؟ حالا تکون بخورید زدم. حضرت این نگاهی بهش کردن، فرمودن لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. خداست. این آنجایی که میخواست بزنه خداست دیگه. فرشته دستش بگیر میگیره، کلوخ زیر پاش برو کنار، بخوره زمین، بخوره زمین. بر هر چی فرمان بده خدا اینجور شد دیگه. و قدرت کلاتی لایم تن و منهاشی هایی به حفظ نمی کنم نیست. یه همچه که میخواست بزنه این کلوخ زیر پاش بوده، هر چی بود یکم کنارم خود زمین. حضرت پا شدن شمشیر گرفتن، گفتن حالا کیه که تو رو از دست من نجات بده؟ گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. خب حالا این حرف اولمون که پناهندگی بود. یک حدیثی خیلی لطیف، من اولین وقتی که این حدیث رو دیدم 56 سال قبله. کجا دیدم؟ تو کتاب ندیدم اول. این حدیث که حالا انشالله بعد همیره بتونیم براتون بخونیم، عرض بودتون که این حدیث رو در مغازه یک جناب چلوکاوی دیدم. اون سال اول بود که من رفتم تهران برای منبر ماه محرم، قبل از محرم بود، یه چلوکاوی بود، آقایی بود میگفتن اهل معناست و اهل دو این حرفا، گفتیم خبری از روی که حالا جریان امروخ داد منطقه این جریان، آدم دلش نمیخواد نقل کنه که بت درست نشه. متاسفانه از آدمی خوب گاهی بت درست میکنن، یعنی خب یه آدم خوبیه، یه کار خوبی هم، چیزی خوبی هم رخ داده، اما دیگه اونقدر شلوغش میکنن مثل یه شد معصوم، تالی تر معصوم. این کار غلط، بت درست نشه کسی. بله افراد خوب هستن، کار خوبی هم دارن، اما بت نشه. این چلوگاوی داشت و من هم اتفاقا وقتی که رفتن دیدم خیلی سر شروعه، چون جنسش خیلی سالم بود، آقایون تجار بازار تهران میفرستن شاگرداشو میومدن اونجا جنس میگیرن. نفت آمد زیاد بود ولی بعد هم خیلی ساده بود و حالا گفتم میگم دیگه، ولی باید توجه باشیم که یه وقتی این افراد دوری نشه که حالا یه قلمکار خوبی یا چیزی فوق‌العاده شنیدیم این بشه بوت که دیگه، یعنی هر چی میگه درست، نه هر چی میگه قرآن و حدیثه که درسته، هر که هر چی میگوید خیر، ممکنه که چهار مورد چیزی عجیبی هم از باشه اما یک انحراف هم اشتباه هم داشته باشه. مواظب باشیم اون چه که حجت هست قرآن است و اطرت و فهم جدی از قرآن و اطرت، این حجته. اینجور نماشه که چهار تا کار غیر معمول کسی کرده بعد دیگه فکر کنیم که هر چی میفرماید درست است. آخه بلکه کتاب هست، اطرت هست، فکر خودمون هست، ببینیم که تطبیق میکنه یا تطبیق نمیکنه. تطبیق که از درست بود بسیار خوب، نبود خیر. خیلی این حدیث رو من تکرار کردم، چقدر عالیست. ایاکن تنسب رجلن دون الحجه فتصدقه فی کل ما قال. بفرهیز آقا امام ششم علیه السلام بفرمان این که کسی را جای معصوم بگذاری هر چی میگه درسته. خیلی هیچ کس اینجور نیست که هر چی میگه درسته، معصوم است که هر چی میگه درسته، ولی گاهی ما افراد یک جوری نمایش بدیم عظمتشون مثل یکی دیگه معصوم است. خیلی حالا این که دارم از این جناب نقل میکنم اینجور موارد جور نشه که ما بت بسازیم از افراد. در حال همه توی این آمد قضا جورو منه بود و خودشم میامد اونجا، معروف بود که روغن کرمونشاهی خیلی خوبی باز اضافه میاد میریزه روی قضا، همه تو آمد دستش بودی میریخ. به من که رسید من به خودم گفتم این قصر شلوغه نمیتونه اهل معنا باشه، گرفتار این گرفت. این همه تو که ریخ گفت آقا جون دل شلوغ نباشه، سر شلوغ بود ام نداره، سر شلوغ نداره، دل شلوغ نباشه، سر شلوغ بود ام نداره. بلکه بفرما اونجا من یه حدیثی دیدم، اونجا دیدم که این حدیث نوشته، تابلو شده و نوشته، اولین باری که دیدم اونجا دیدم. وقت حدیث اینه، در جلد 70 کتاب شریف بهار و به مناسبتی هم مرحوم استادمون مرحوم علامه بزرگوار مرحوم آرش مشتاقی قزوینی در همین بیان الفرقانشون آوردن و حدیث یک جملهش رو میخوام براتون عرض کنم، بله یه مقداری حدیث مفصله و کلش هم بخواد صحبت بشه یه وقت خاصی میخواد، یک روزی میخواد که روز صحبت بشه. 72 صفحه 72 از جلد 70 کتاب شریف بهار، حدیث 23، اینجور نقل شده که دخله علی رسول الله رجل، شخصی بر وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، حاجا اینجا جا هست، حاجا اینجا این پشتی بدن، اینجا بفرم پشت. شما عرض میکنم که پشتی بدن مثل که راحت تنی من خب ما خجالت میکشیم. یه سر با دیگه مرمت میکنم. این جناب که خدمت پیغمبر اکرم رسید به حضرت عرض کرد که کیفت طریق الی معرفت الحق. عرض کردن این قسمت ها رو میخوام سریع رد بشم. اون جمله آخر شاهد عرضم هست که تتمه بحث دیروزمون بود که مسئله این که بخوایم در امتحان ها خوب بیرون بیایم پناهندگی جدی به خداوند متعال. کیفت طریق الی معرفت الحق، عرض کرد که راه شناخت پروردگار چیست؟ پیامبر گرامی فرمودن معرفت النفس. اگر کسی خودشو بشناسه این یک راه مهمیست برای خودشناسه، نه این که نعوذ بالله بد معنا بشه که یعنی وقت خودش رو بشناسه خودش خداست، که متاسفانه یه همچه برداشتایی میشه گاهی. خیلی این وقتی خودش رو میشناسه هرچه بهتر بررسی کند میبیند عاجز، ناتوان، نیازمند، فقیر، محتاج به تمام معنی کلمه. و شیء محتاج به تمام معنی کلمه ناچار است به این که تکیگاهی غنی داشته باشد. خدا رو بشناسه. شناخت خدا به وسیله شناخت خود اون چه که کاملا صحیح هست و چیزوی دیگه هم که صحیح باشه ممکنه باشه اونی که برداشت شده که یعنی فکر کنه که خدا شده اون غلطه، ممکنه که معانی دیگری هم صحبتش بشه، ولی یکیش که حالا به مقداری که میخوام رد بشیم گفته باشیم اینه که وقتی انسان به خودش توجه کند میبیند لا عمل کل نفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا، میبیند خود به خود مالک چیزی نیست بلکه فقر محض است، نیاز محض است، احتیاج محض است که انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. پس کیفت طریق الی معرفت الحق، فرمودن معرفت النفس. فقال یا رسول الله فکیفت طریق الی موافقت الحق، چه راهیست برای که انسان موافق با حق عمل کنه، بر وفق حق حرکت کنه؟ قال مخالفت النفس، با نفسش مخالفت کنه، با هوای نفس، خواستهای نفسانی که انسان خودش میفهمه که چه خواستش عقلانیه چه خواستش نفسانیه، با خواستهای نفسانیش مخالفت کنه. قال مخالفت النفس. فقال یا رسول الله فکیفت طریق الی رضا الحق، بخواهد رضایت پروردگار را تحصیل کند چه کند؟ قال سخط النفس، سخط، سخط، شاید هر دوش درست باشه، تو ذهنم یادی وقتی بررسی مختصر شده سخط النفس مناسب تر شد، یعنی اگر بخواد رضایت حق را جلب کند نفسش رو با نفسش در بیفته، به نفسش خشم کنه. نفس دوست دارد چشم چرانی، نفس دوست دارد زبون چرچی میخواد بگوید، نفس دوست دارد هر نوع عملی که شهواتش ایجاب میکنه جهات مختلف از نادرستی انجام بده. ان النفس لامارة بالسوء، خشم کند بر نفس. خیر به حرفت نمیکنم، عرفش نکنه، از کدام رد میشه میناره. بعد گفت یا رسول الله فکیفت طریق الی وصل الحق، بخواد انسان به حق برسد باز مسئله حق جون نباشه. هر عرفانی که دیدید کارش به اونجا رسیده که قطره به دریا متصل شد و جز دریا شد، اون عرفان غیر اهل بیته. هر عرفانی که به اونجا رسید که مرز مخلوق و خالق به هم خورد و این شد خالق، شد خدا، که صاف هست تو کتابایی که دم دستم دادند و متاسفانه در جریان هم هست که کار به اونجا برسه که مندک می شود در ذات حضرت حق، مندک در ذات حضرت حق. اینو هر جو به اینجا رسید غلطه. نه من میگم که همچه عرفانی هست، مرحوم شهید مطهری هم این رو گفتن که یعنی به عنوان نقل میگوین که عرفان یک معنای آخری داره که نتیجهش این میشه که همه موجودات وجود حرفی میشه، که اوناش دیگه حرفای اصطلاحی رو چیزی که بره عموم گفته میشه، بره عموم. من یه حرفا رو گفتنش غلط میدونم، خیلی حروم میدونم خیلی وقتا، منتها چون گاهی رادیو و تلویزیون و مجلات و این حرفا پر از این حرفا هست، ما گاهی لازم میدونیم چیزی که بگیم که معلوم بشه اینا اشتباهه، این حرفا درست نیست. و اون وقت اینجوری ایشان هم در انسان کاملشون نوشتن در صفحه 126 یا 46 نوشتن در عرفان انسان چنان میشه کم به کم خود خود خدا میشه، خود خدا میشه. اصلا انسان کامل خود خداست. خود ایشان نمیخوام بگن، میگن تو عرفان اینجوری میشه. هر کجا که دیدید مرز مخلوق و خالق به هم ریخت و چنین وضعیتی به اینجا رسید، صحبتش دوباره حالا هر کی میخواد بگه، هر کی میخواد بگه، اینجوری نیست. این وصل حق هم همون قرب حق است دیگه، وصل حق است نه حق شدن. اون قرب خاصی که این تعبیر میشه که فراونم این تعبیر رو داریم، قال هجر و نفس، از نفسش فاصله بگیره. فقال یا رسول الله فکیفت طریق الى طاعت الحق، چه طریقی داریم به طاعت حق؟ قال اسیان و نفس، مخالفت کردن با نفس. فقال یا رسول الله فکیفت طریق الى ذکر الحق، بخوام همیشه یاد حق باشیم. قال نسیان و نفس، از خواسته های نفس انسان فراموش کنه، اونا رو به فراموشی بزنه. فقال یا رسول الله فکیفت طریق الى قرب الحق، بخواد تقرب به خدا پیدا کنه. حضرت فرمود اتباعت بن نفس، همش این شد که اگر بخواهد انسان به کمالاتی برسه باید اون خواستهای نفسانیشو که میفهمه، یه وقت خواستهای عقلانیست، بسیار خوب، خواسته هاییست که عقل میپسنده، شعر میپسنده، وصله نیست. اما خواسته هایی خود آدم میدونه که این خواسته خواسته شیطونیه، این خواسته خواسته نفسانیه. اگه میخواد به جایی برسه همیشه با این خواسته های نفسانی مخالفت کنه، مخالفت کند با این خواسته های نفسانیش. بال فکیفت طریق الى انس الحق، چجور با حق اونس پیدا کنه با خداوند متعال. قال الوحشت من النفس، فرار کنه از اون خواستهای نفسانی، وحشت داشته باشه از خواستهای نفسانی. همه اینا رو که خوندم مقصودم این جمله است که حالا میخوام بگم. چی داشتیم میگفتیم؟ گفتیم در امتحانهای مهم زندگی، آزمایشهایی که گاهی بسیار بسیار خطرناک است، گیج کننده است، بسیار بسیار بیرون آمدن از اون امتحان ها به خوبی مردود نشدن سخت است، دشوار است، بخواد انسان در آزمایش ها موفق بشود و به رشد خودش برسد چه باید بکند؟ میگفتیم پناه ببرد به خدا. حالا این جمله آخر حدیث به اینجا رسیدیم. عرض کرد که یا رسول الله فکیفت طریق الى ذلک، اینه که شما فرمودید یعنی با نفست مخالفت کن، از نفست فاصله بگیر، نفستو فراموش کن، هی چنین کن چنان کن، من چجوری کار بکنم؟ خودم اینا سواله که چکار بکنم که این کار رو بکنم، چکار بکنم که موفق بشم به این کارا؟ این مطلبی که می‌خواستیم بگیم اینجاست. فقال رسول الله فکیف طریق الی ذلک؟ قال الاستعانت بالحق علی النفس. راهش اینه که از خود خدا انسان کمک بگیره، یعنی پناهندگی به خدا. اونی که داشتیم میگفت عرض کنه خدا تو کمک کن با اولیاء خدا، که خدا اونها را راه قرار داده، باب قرار داده، وسیله قرار داده، با اونها عرض کنه که شما کمک کنید. با آقا امام عصر روحی و ارواح العالمین له الفدا انسان عرض کند که شما عنایت کنید، شما لطف کنید. اون وقت است که انسان موفق میشه. اون وقت خب فرصت حدودا گذشت، من میخواستم یک دو تا طریق دیگه، حداقل یک طریق دیگه که به نظر من خیلی کارسازه در این که موفق بشیم در امتحانها، بسیار بسیار زمینه میده، انشاءالله فردا به عرضتون میرسه دیگه. حالا زیاد صحبت نکنم خستتون نکرده باشم. پس تا اینجا رسید مطلب که خواستیم موفق بشیم، راه اینه که به عرضتون رسید. اون وقت یک تتمه حدیثی هم هست، اینم در آخر عرضم براتون عرض کنم که بسیار نوید بخش است از جهتی، چون به فضل پروردگار نوعا زمینش رو به لطف خداوند متعال داریم که اگر این چنین باشیم اون وقت باز موفقیت در آزمایش های مختلف و جبران کننده مردودیت های گذشتمون خواهد شد، که خدا لطف بکنه، عنایت بکنه، معصیت ها کنار میره، انسان خوب میشه. و آن اینه، در یه حدیثی است که در صفحه 70 که ابتدای حدیث از صفحه 69 از همین جلد 70 کتاب شریف بهار شروع میشه که پیغمبر اکرم ابتدا شد فرمودن خبرتون بدم به اونایی که از همه زیرکترن و اونایی که از همه نفهمترن. گفتن اصحاب بودن بله یا رسول الله. وقت فرمودن که از همه زیرکتر اونایی هستن که نفس خودشون رو محاسبه بکنن، به حساب خودشون برسن. تا اینکه میخواستم این جمله های آخرش رو براتون گفته باشم، حدیث نسبتا مفصله. بعد میفهمن که بله، اگر چنونچه بخواد انسان موفق باشه، راهش اینه که این برنامه رو انجام بده که در تتمه این حدیث شریف هست، به این صورت بیان شده که حضرت فرمودن اگر بخواد موفق بشود تصمیم بگیرد که از گناهش برگرده و استغفار کنه، اون وقت وقتی که متوجه حضرت حق شد و استغفار کرد، خداوند محو میکند در ارتباط با این کاری که کرده آلودگی هاشه. وقتی که این حالت استغفار رو پیدا کند و مها ذالک عن نفسه و آلودگی های گذشته اش رو پاک کند، منظورم این عبارت ها بود. حالا شاید فردا از اول حدیث بکنم که ناقص نشده باشه، این مربوط به همین صحبت فعلیمون بود، عرض میکنم یک قسمتش که چه کار بکنیم که خداوند موفقمون بدارد در آزمایش ها. و مها ذالک عن نفسه، پلیدی ها را از خودش محو کنه. به چی؟ به تجدید صلات علی محمد و آل طاهرین. یعنی از صلوات استفاده کنه، زیادتر از این ذکر شریف بهرمند بشه. و بعد هم و عرض بیعت امیر المؤمنین علی نفسی و قبولها، اگر میخواد نسبت به گذشتهش هم بدیها پاک بشه، بعد موفقیتی پیدا بشود که بتواند در آزمایش ها موفق بشود، خودش بیعت با امیرالمؤمنین علیه السلام را به خودش این بیعت را عرضه بداره. یعنی با خودش تجدید کنه این بیعت را. من در ارتباط با آقا امیرالمؤمنین علیه السلام که قبول کردم ولایتشون را، باز مجدد، خب قبول داری؟ درست، قبول دارم. قبول دارم یا خیر؟ باز بله. تجدید کنه بیعت را، تجدید بیعت با خودش در ارتباط با ولایت مولا الموحدین امیر المؤمنین صلوات الله و سلام الله. و نیز بیعت با خودش بکند در نفرت از دشمنان حضرت و اونهایی که حضرت را آزردند. اگر میخواهد که پاکیزه از گناهان بشود انسان و موفق در این که آزمایش ها را هم به خوبی انجام بدهد و از آزمایش ها سرفراز بیرون بیاید، این شد که استغفار کند و درود بر خاندان رسالت و بیعت امیرالمؤمنین علی علیه السلام و نفرت نسبت به دشمنانشون را تجدید کند. فاذا فعل ذلك قال الله عز وجل لست اناقشك فی شیء من الذنوب مع موالاتك اولیائی و معاداتك اعدائی. حالا که تو تجدید عهد کردی با امیر المؤمنین علی علیه السلام و نفرت نسبت به دشمنانشون، من نسبت به گناه های گذشتت دیگه مناقشهی به کاری تو ندارم، یعنی همه اونها را عفو میکنم. چقدر عالی است. اون وقت یه مقدماتی هم داره که انشاءالله اونام فردا براتون عرض میکنم، و یک راه دیگری، یعنی برنامه دیگری برای موفقیت، که اون برنامه مستقیم میتواند کارهای عجیب صورت بده و زمینه حفاظت انسان از خطرهای مهم آزمایش‌های شدید را، اگر کسی اون برنامه را انجام داد موفق شد، میتواند در مراحل مختلف هم از آزمایش‌ها به خوبی بیرون بیاد. خدایا به حقیقت معصومین علیهم السلام چنین توفیقاتی هرچه بیشتر بهتر به هممون کرامت بفرما. خب حالا فردا که انشاءالله گفتیم تتمه مطالب صحبت میشه، و اما امروز حالا که حرف به اینجا رسید، تجدید عهد میکنیم با آقا امیرالمؤمنین هممون به سلام بر حضرتش و عرض ادب به ساحت مقدس حضرتش، و امیدواریم که هممون بشود با این توسلاتی که نسبت به وجود مقدس حضرتش هست، زمینه عنایت‌های خاص خداوند متعال برای هممون تحقق پیدا کنه. بنابراین دلهامونو میفرستیم نجف اشرف و عرض سلام میکنیم به ساحت مقدس آقا امیرالمؤمنین، و عرض میکنیم آقا حالا که با خودمون جو فکر میکنیم، نبودیم اون وقتی که اون گرفتاری ها و ابتلاعات برای شما بود، و الا حرفمون اینه، الان حالمون اینه که می آمدیم به کمک شما، به نصرت شما، دیگه نمیگذاشتیم اونجور بشه که شما کار به جایی برسه که یک روز عرض کردم دست حضرت زهرا سلام الله علیها رو گرفتید و سوار بر مرکب کردید و وقت غروب که تاریک باشد و چنین و چنان در خانه مهاجر و انصار و طلب نصرت میکردید برای اینکه نکنه که در این مورد با این کار که اگر نشود حق مظلوم واقع بشه، این کار کردید. اگه میبودیم فکر میکنیم اینجور داریم میگیم که کمک میکردیم یا امیرالمومنین. حالا عرض میکنیم السلام علیک یا اول المتقين السلام عليك يا أول مظلوم قد غصب حقه با همه معصومین عرض بیعت می کنیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، مفتخریم که عرض ادب و ارادت به ساعت مقدسشون داریم. آری افتخار دارد عرض ادب به ساعت مقدسشون، بر اندازه ای که کسی بتواند در مقابل این بزرگواران عرض ادبی کند، عرض ارادتی بکند، محفوظ است و زمینه رحمت پروردگار. این ها شخصیت های هستند که اساس هستی هستن، ارکان خلقتن. بنا عرف الله بنا عبد الله، عارف الاصل کنا نجوما یستضاء بنا وللبریت نحن اليوم برهانو نحن البهار التي في حال غائسكم در سمین و یاقوت و مرجان مساکن القدس و الفردوس نملکها و نحن للقدس و الفردوس خزانو من شزنا فبرهوت مساکنو و من اتانا فجناتون و ولدانو. فرمودن ما این دریای پر گوهر که هر که هر گوهر نفیسی بخواهد باید غواصی کند در دریای وجود ما، از ما استفاده کناری. نحن البحار التي في حال غائسكم در ثمین و یاقوت و مرجان. توحید اینجاست، اخلاق اینجاست، مسائل عبادی اینجاست، مطالب آموزنده رشد بخش اینجاست، همه کمالات در ارتباط با استفاده از این بزرگواران. اوف بر اونا که قد که ندونستن هیچ کاری کردن، که عزیزان خدا چنون صدمه دیدن که گفتنش مشکله، دشوار است دشوار. کاری کردن که به اونجا رسید جریان ظلمشون، که جمعی عزیزان رسالت و خاندان نبوت اینا بالای شتره و میان کوچه و بازار و خیابون هایم. من همینطور این موندم که چی بگم، چون میخواستم یه چیزی که سخت و دشواره نگفته باشم، بازم دیدم نمیشه. هر چه بگیم دشواره، هر چه اینا کردن نسبت به اهل البیت ظلمیست که همهش نقلش مشکله. در هر حال کار به جایی رسید که زن و بچه رسالت، خاندان رسالت، اینا سوار شترها و کوچه و بازار و بمیرم سرای عزیزانشونم بالای نیزه و آمین. گاهیم تو همون بیابونها پیاده راشون می بردن. خیلی مشکله، یک مش زن ها بچه ها اسیر، اینا رو تو بیابون و هوای گرم و لا لا لا. به خدا الالعبد که بگوییم اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد. بجاز پیاده راشون می بردن، اینجور نقل کردن تو مقاتل. بی بی زینب علیها سلام می فرمودن ما وقتی می دیدیم که این بچه ها نمی تونن پا به پای ما را بیان، آقا بچه کوچه که گاهی دیده میشه مادر دستش گرفته، پدر دستش گرفته، نمیتونه آب به در بیاد، نمیتونه با مادر بیاد، اونا هم راهش میکنن، آهسته را میرن. ما آهسته را میرفتیم که این بچه هم بتونن را بیان. لا اله الا الله بمیرن، ما رو میزدن.